با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروز هم روز دوشنبه است و اول از ماه آگست اوت. در روزهای دوشنبه و چهارشنبه خدمت شما هستم. اجازه بفرمایید یک غزل از خواجه حافظ شیرازی خدمتتون تقدیم کنم. می‌فرماید در نمازم خم ابروی تو با یاد آمد، حالتی رفت که محراب به فریاد آمد. از من اکنون طمع صبر و دل و هوش مدار، کن تحمل که تو دیدی همه بر باد آمد. باده صافی شد و مرغان چمن مست شدند، موسم عاشقی و کار به بنیاد آمد. بوی بهبود ز اوضاع جهان می شنوم، شادی آورد گل و باد صبا شاد آمد. ای عروس هنر از بخت شکایت منما، حجله حسن بیارای که داماد آمد. دلفریبان نباتی همه زیور بستند، دلبر ماست که با حسن خدا داد آمد. زیر بارند درختان که تعلق دارند، ای خوشا سرو که از بار غم آزاد آمد. مطرب از گفته حافظ غزلی نغز بخوان، تا بگویم که ز عهد طربم یاد آمد. بله، عرض می کنم خدمتتون که دوست عزیزی دارم که مرتب به من اطلاع میده که امروز چه واقعی بوده است و در تاریخ، و گاهی من اشاراتی می کنم. فکر کنم دیروز روز کشتن اون شیخ فضل الله نوری بوده، یعنی به دار کشیدنش. قیاسی که ما بکنیم بین ذهنیت مردم مشروطه که هنوز هیچ گونه چیز در واقع جدید در ایران رخ نداده بود، همون مردمان محلی ایران بودن بدون اینکه اصلا از دنیای غرب و اینا خبر داشته باشن، اما تفکرشون از تفکر ما بالاتر بوده. بله، مفهوم آزادی رو بهتر از ما میفهمیدن، فداکارتر بودن، جان دادن در راه میهن و آزادی ملت ایران، و دیکتاتوری رو سرنگون کردن که دیدیم که بعد چی شد. بله، این جلال آل احمد یک سخن خوب داره، میگوید ما چیزی نداشتیم که ما رو استعمار کنن، بنابراین ما رو رها کرده بودن خارجی ها. به منزی که بوی نفت بلند شد، دوباره مثل زنبور برگشتن و همه چیز مملکت رو به دست گرفتن. باری اونجا آخوندها داد و فریاد که ما مشروعه میخوایم، مشروطه نمیخوایم، مشروطه کفر و مشروطه طلب کافر و خلاصه از این صحبت ها. اما آزاد مردان بودند و مقابل اینها ایستادند. چه روشنفکران بزرگی داشتیم که یکیشون امروز نداریم، دیروز هم نداشتیم، ولی در زمان مشروطه داشتیم. چه روزنامه هایی که واقعا یک صفحه شون امروز نمیتونی پیدا کنیم. این آخونده به خصوص شیخ فضل الله نوری اهل شمال بود و تحصیلات آخوندی، همون تحصیلات متعفن آخوندی خوانده بود در شمال، آمده بود در تهران، بعد رفته بود در دیار عرب اونجا تکمیل کرده بود و برگشته بود و شیخ و شیوخ بود و طرفدارانی داشت و با دربار کار میکرد، علیه ملت اقدام میکرد و چه مایه آدم های دلیر کشته شد به خاطر همین آخوند متعفن. و به هر صورت اینا شکست خوردن، آخوندها شکست خوردن از مردم. حیرت انگیز بود وقتی که این خمینی آمد، این ملت چه می کردن یه جایی که تنبان این آویزون کرده بودن و میبوسیدن. وا ویلا نمیدونم چگونه تعبیر کنم، چگونه تفسیر کنم که چرا ملت به این روز افتاد. باری شکست خوردن، گفتن یا آقام باید محاکمه بشه. آیت الله زنجانی رئیس محاکمه بود، سردار اسد هم جز تیم بود، یکی دو نفر دیگه هم احتمالاً بودن. این آقا را آوردن و به دار کشیدن. یعنی آیت الله، اون زمان اسم آیت الله و لقب آیت الله نبود، من نمیدونم کدام که آدم چیز کذا و کذایی اینو اختراع کرد. البته میدونم ابتدا چه کسی گفت. باری این آخوند را آوردن و به دار کشیدن و مردم هل هل و نشاط کردن که رئیس آخونده به دار کشیده بود. این بند دو قانون اساسی که بعضی ایراد میگیرن، این تلقین این و تحمیل این آدم بود به قانون اساسی، البته هیچ موقع هم اجرا نشد که هرچی میخواهد از این مجلس ملی بگذارد بایستی مطابق با شرع مقدس باشد. از این حرفا کار همین بود، کار همین. و این پدر بزرگ کیانوری تود، رئیس تودهیا بود. بله اینم بدونیم بد نیست. و دیروز روز دار کشیدنش بوده، گفتم یک اشارتی بکنیم به این مرد خائن. یعنی آخوند غیر خائن من نمیشناسم. از شبت که اینم از این داستان. یک آقای داشتیم به نام مرحوم فتح‌الله منوچهری به نام فولادبند در انگلیس. این بابا زندگی جالبی داشته و عجیبی. از تهران رو ترک کرده بود، رفته بود مصر و عاشق شده بود و اونجا مونده بود و مدت ها بالاخره سر از انگلیس در آورد و همونچه که بیاد دارید اونجا اسلام شناسی میکرد و مطالبی میگفت، طرفدارانی هم پیدا کرده بود. یک روز من رفتم منزل، یکی دو بارم من با صحبت کردم، تیوی رو باز کردم دیدم زیرش نوشته پدر خردمند ایران زمین، خودش نوشته. یه دوستی بود گفتم این آقا دو سه ماه دیگه بیشتر دوام نخواهد آورد، به خاطری که باورش شده. همونطور هم شد اتفاقا. ایشون دوبلور بود در ایران، یه چیچه و فرانکو بودن، ایشون یکیشون چیز میکرد. بعد رکی کم زیاد میگفت. یک بار ما صحبت کردیم با هم و سخن تند شد و من ایراد داشتم که فحاشی چرا میکنه. اونم بگذاریم، خدا رحمتش کنه. آخونده کشیدنش تو بیابانهای عراق، اونجا کشتنش. یه دروغهای بدی میگفت که هنوز از من میپرسن که آقا بهمن جادویه همون ابن ملجمه. گفتیم این از کجا آوردی؟ چه ربطی داره؟ مثل کسی بگوین که مهاتما گاندی همون ابراهام لینکلنه. این عبدالرحمن ابن ملجم مرادی. یعنی چی؟ یعنی از طایفه بنی مراد، اینا اهل یمن بودن و کوچ کردن به کوفه و این از یاران علی بود، عبدالرحمن ملجم یا عبدالرحمن ابن ملجم از دوستان علی بود و جنگ صفین که امروز بهش اشاره خواهم کرد که آغاز شد، عرض کنم که این جدا شد به خاطر جریان قضاوت که علی پذیرفت، حکمیت. این جدا شد از سپاه علی و بعدم علی رو کشت. یک دروغهای صدام حسین تو بعضی کتابا میکرد که بچه های دبستانی رو در واقع گمراه بکنند که اینا که خلفا رو کشتن همه ایرانی بودن، مثل ابن ملجم. میخواست که در واقع نفرت ایرانیان رو در دل بچه های کوچک بغداد زنده بکنه. این آقا هم همونا رو متاسفانه میابرد و میخوند. هنوز از من میپرسن آقا این بهمن جادویه چه ربطی داره به عبدالرحمن موجه؟ پیر مردی بود این بهمن که جنرال خیلی خوبی هم بود، هیچ ارتباطی نداشت. تنها ایرانی که یکی از خلفا رو کشته عرض کنم ابو لولو هست که عمر رو کشت، وگرنه بقیه به دست خود عرب کشته شدن. این یک مطلب بود که خواستم خدمت شما گفته باشم که مخلوط نکنیم داستان. یک موضوع دیگر این که از شبت یه فیلمی برای ما فرستادن، این آقای محمد لطفی یک بدآموزی در این جامعه ایجاد کرد وقتی آمده بود و تار دستش بود و از گرگان آمده بود با لباس استالینی. اینها که هنوز در مغز برای بچه ها هست و بهش آویزانن، متاسفانه بهش آویزان هستن. و این کارش این بود که نفی بزرگان موسیقی بکنه، نفی جلیل شهناز که از ضرب عقب میمونه، نمیدونم با منقلی میزنه، فرهنگ شریف همینطور، این بچه هم باور میکرد. و این سخنان برای منی و چون منی که 60 سال زندگی کردیم پای ساز بی نظیر جلیل شهناز یا پرویز یا حقی یا دیگران، توهین بزرگی است. به ما بر میخوره، به ما بر میخوره وقتی این سخن رو میشنوی که این آقای آدم کمونیستی بود، بعد درویش علی شد. حالا داستانش هم میگم چگونه درویش شد. مرحوم دکتر نوربخش که قطب دراویش چیز بود، در لندن بودن، یعنی در واقع در همه ایران حدود 60 خانقاه داشتن، به من زنگ زدن که شما باید حتما بیان اینجا دیدار کن. و گفتن که من دو چیز از گفته های شما عمل کردم و یکیش این بوده که شما یه روز گفتید که این خانقاه محل سکون و سکوت و مراقبه است. این علی با این شکم و این شمشیری که از نیمه کشیده اصلا جاش در خانقاه نیست، این مظهر خشونت و آدم کشیه. شما گذاشتید تو خانقاه، رو فرش، رو خانقاه. گفت دادم همه شو برداشتم، تمام این علی های خانقاه دادم برداشتم. یک کم سلام علیکم بود که عرض کنم که ما کردیمش یا حق، مقصود این که خیلی محبت داشت. یک دوستی رو فرستادن، ما به اتفاق رفتیم اونجا، در بینبری پارک بودم، یک جای زمین بزرگی بود و عرض کنم که جمعخانه بزرگ و پیرم در داخل اتاق و خانمشون هم همشین مشغول و شلوغ. یه شب گفتم پیر این آقای لطفی چطور درویش شد اینجا و بعد غیبش شد از درویشی؟ گفت آقا یه روز این آمد اینجا با این قدش و با این مندوسادش، من میخوام درویش بشم. حالا لنینیست بود، یعنی از گرگان با چیز لنین اومد اکتر. گفتم که یکی از مشایخ به درویشی مشرفش بود و این درویش شد و آمد در جمعخانه. جمع خانه است، منتها چون این گفتنش مشکله میگن جمعخانه، یعنی جایی که دراویش جمع میشن، مناجات میکنن، ممکنه سماع بکنن. جمع گفت در جمعخانه نشست و تارش هم رو پاش و جمعخانه این بود تا میرسیدی به جای خود درویش یعنی پیر چند قدمی بود، یعنی اول از دم جرخون. و هر کس آمد اونجا فکر پیر اینه، اینم نمیگفت نیستم. و هر کس آمد اگه با خانمش بود یا خانم تنها میمد این بهش نظر داشت. یکی از صفات بد این مرد همین بوده و آبرو ریزی ها کرد. گفت که نه نمیگفت، من نمیگفت که من چیستم. و اینها تا ما یه روز گفتیم که 4 درویش 2 پا دست و پاش گرفتن، تارش هم یکی برداشت گذاشتیم سر جاده بیرونش کرد. این همچین اخلاقی داشت. و شما میدیدی یک جوجه جوانی که هنوز چپ و راست مزراب نشناخته میاد اظهار نظر میکنه که این جلیل شهناز پاود منقلی. گفت پسر اینا را از کی به تو گفته؟ اینو گفت استاد لطفی یا فرهنگ شریف پا منقلی میزنه نمیدونم یا حقی فلان میکنه. بعد از قضای روزگار 2 تودهی به هم خورده، هی الف سایه با همی آقا. و خمینی هم که آمد ایران ای سرای امید نمیدونم چی سپیده دمید، به بچه سپیده ای دمید. توده یا معمولا یعنی در این کیس خمینی فکر کردن میتونن این رو فریب بدن و حکومت در دست اینا بگیرن، غافل از اینکه اون از همین حقه بازتره. ایران ای سرای امید بر بام تو سپیده دمید، اینم آقای الف سایه گفته. و یک کار لطفی، کار مندگار لطفی همینه که روزگار همش بخندن که این کار این آقاس. کاری هم نکرد در واقع، حالا من وارد همه قضایاش نمیشم، ولی آمد اونجا و راست پنجگاه و نمیدونم چیزهایی که در واقع من رو در واقعشون صحبت میکنم و نوا. آقا اینا قدیمیه، این داستانی استادان ما از قدیم اینا رو چیز کرده بودن. و مرحوم وزیری در واقع میگفتن در موسیقی ایرانی 7 در واقع دستگاه داریم و 5 آواز. وزیری آمد دید که این دوتا یعنی نوا و راز پنجگاه اینها دستگاه واقعا نیستن، این است که کردش 5 دستگاه و 7 آواز. برابر این نیست که استادان قدیم ما که سینه به سینه اینا رو آوردن از اینا بی اطلاع بودن. اینا یکی شبیه عرض کنم که ماهور بود، یکیش هم مثل دستگاه شور بود و گوش های اختصاصی هم داشتن مثل راست و پنجگاه و پروانه و این حرفا بود، ولی نبود که اینا دستگاه حساب بشن. و این نبود که بزرگان ما خبر نداشتن اینا. و جوانی برادران هموطن ما همون گمراهی افتاده و سخنوری کرد است که این آقای شهناز رو نمیدونم، چون این مثل میکروب بین جوانا بوده. یه زمانی بود هر جوانی میدیدی که هنوز ساز نشناخته میگفتی آقا شما چی میخوای بزنی؟ من راست پنجگاه. مثل که مثلا یه چیز جدیدی از آسمون ها آمده، حالا لطفی کشفش کرد. و از اینجور داستان های بیمزه واقعا و حرف های واقعا ناشایست، در حالی که اینطور نبود. و ایشون اومده و کرده که خدمت کرده به موسیقی و اونها خدمت نکردن به موسیقی، این خدمت کرده به موسیقی. این صحبت خنده داد. بچه جان ما وقتی میخواهیم که یک مطلبی رو بیان کنیم اول باید تعریفش کنیم، به قول اینجا دیفاین کنیم. یعنی میخواهیم راجع به خدمت موسیقی صحبت کنیم بایستی که چیکار بکنیم؟ اول معلوم کنیم که خدمت چه معنی داره و خدمت به موسیقی یعنی چی. خدمت به موسیقی رو دارا کرده در تاریخ ما. عرض کنم که کتاب موسیقی کبیر شاهکار کار موسیقی بوده و بارها فارابی رو عرض کنم و بارها به زبانهای بیگانه ترجمه شده و ما عبدالقادر غیبی مراغی رو داریم با کتاب مقاصد الالحان و جامع الالحان و کنز الالحان که میگوید میگه من نوت نویسی هم داشته، یه خارجی حدود سال 1800 آلمانی این کارای بزرگ رو ترجمه کرد و در باب او سر نظر کرده و اینا یک نو نوت به خط ایرانی نوشتن و بعدم که دوران صفوی شده بقیه بعد استادای بزرگی آمدن مثل میرزا عبدالله، مثل آقا حسین قلی، مثل استاد سبا خدمت رو به موسیقی اینها کردن. لطفی کاری نکرده برای موسیقی، خنده داره، واقعا خنده داره. و تشریف آوردن آمریکا با کشکول و بند و بساط، گفتن دارم برمیگردم ایران. رفت در اون شمال شهر تهران یه سالونی هست و کسانی هم که دوستانش بودن رفتن ببینن که چه خبر ایران، دیدن که یک درویشی اومد علی علی میکنه، چه علی علی و چه صدای نکره بدی، چه صدای نکره بدی. کسانی که اهل فنن میدانند که از استاد جلیل شهرناز چند تا ابو عطا مونده، چند تا اصفهان مونده، این همه ملودی هایی که در واقع ساخته ذهن خود جلیل شهرناز بود. شما از این آقای لطفی رو ببینیم چی داره، خودش خسته شد از این تارش، پرتش کرد کنار، چسبید به ستار، ستارش هم چون خلاقیت نداشت سیر شد از سازش. یعنی استاد جلیل شهرناز هم کمونچه میزد، هم زهر میزد، سنتور میزد، شنیدم ویولون میزد، اما هرگز تظاهر نمیکرد، همواره با تارش پیدا میشد چون خلاقیت داشت. خلاقیت داشت. شما ببین حساب کنید این چند تا ابو عطا از استاد مونده، خدمت به موسیقی ایناست. این آقا خودش خسته شد، بعد چسبید به کمونچه، بعدم آواز شد آواز خوب. خدا رحمتش کنه. اونجا هم که بهش گفتن که بیا ببریم دکتر، گفت ما رو از بالا داره. خواستم یه نکته رو خدمت شما گفته باشم، خیلی خیلی کوتاه، در باب این داستانه که نگاه کنیم بفهمیم داریم چی میگیم، راجع به چی داریم صحبت میکنیم. مطلب دوستان زنگ زدن که آقا این جنگ صفین چی بوده؟ اول اینکه صفین و صفین نیست، صفین اسم محله. این اشتباه از اونجا میاد که گروه خیال میکنن چون دو سو صف کشیدن میشه صفین. نه، صفین. اجازه بدید که بریم سراغ آگاهی، برمیگردیم خدمت شما و جنگ صفین.
جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
با درود دیگر هموطنان گرامی، اشاره کردیم به جنگ صفین. من در این باب صحبت کردم چند بار، شاید در این 30 سال گذشته، اما به خاطر اینکه بعضی دوستان علاقه دارن به این داستان بزرگ یک مروری میکنم. عرض کنم این دنیا قبل از عصر جدید و پیدایش دموکراسی و اینها در واقع عرصه نبرد بوده برای قدرت. در سر تا سر گیتی این فرمول رایج بود، یعنی اسکندری پا می شد برای گرفتن قدرت از کنند که نزدیک یونان می آمد تا هندوستان می روی کشور گیری بکن، یا اون یکی از روم، یا اون یکی از مغولستان اینها و دیکتاتوری اینطور درست میشه ساختمانش که فضا از قدرت خالی بشه، دو نفر قبایلشون رو برمیوردن میوردن که چیز بشن. حالا در بعضی جوامع جدید هم یه قبیله نیست و نیروهاشون و نبرد آغاز میشد و هر صورت یک سو پیروز میشد به ضرب شمشیر یا مسلسل. اول کاری که این آقا میکرد این بود که مخالفانش رو از بین ببره. ولی خمینی این کار کرد، آقا محمد خان قاجار این کار کرد، یعنی دباب آقا محمد خان که گفتن اونقدر از زندیان کشت که نسل قبیله زند بر افتاد تا اینقدر صفاق بود. و بعد از اینکه جمع‌آوری کرد چیز رو و رقبا رو شکست داد، عرض کنم که رفقا رو میذاشت سر پستای خاص، بله مثل همین امروز سید علی رو نگاش بکنید و ببینید که مملکت رو دست چه کسانی داده. اینا یار قارش هم دیگه، یار قار دیدم یه 500-600 تا آخوند نکبت جمع کرده اونجا، همه اماما و اینها میگه افتخار است که شما از مردم نمیدونم خمس و زکات میگیرید و از دولت نمیگیرید، این یه غرور است، این افتخار است. به هر صورت دوستان خودش رو میگذاشت و شروع میکرد تک و توک دشمنی اگه بود ترس کردن خدمتتون میکش و این قدرت رو به دست میگرفت و هر کس خلاف خواست او عمل میکردن میگرفتن میکشتنش. در عصر جدید در مملکت ما از کنم نمونهش دیدیم و در جریانه، نمونهش در جریانه، تمام دنیا به همین وجه اداره میشه. داستان استبداد و یک تن باید سخن بگه، یک جامعه بزرگ باید سکوت کنه و کلامش رو فرو بده و ایدش رو نتواند که بگوید و ابراز عقیده نکند. جامعه دموکراتیک مثل جویهای نازک است، هزاران که از اینها آب جاری می شود و یک نهر بزرگ تشکیل می دهد، گوناگون گوناگون. در یک جامعه استبدادی همه چی بسته است، بله یک نفر نشسته فرمان میده این واقعی هم اطاعت کن. یعنی یک بانوی ایرانی حق لباس پوشیدنش رو سید علی باید معلوم بکنه. ببینید درجه استبداد به کجاست، به کدام درجه رسیده که اختیار لباس پوشیدن رو سلب کرده از مردم. اختیار لباس پوشیدن باید به امر آقایون باشه و این داستان یکی از ستونهای این رژیم منحوس است. سه چیز هستن: حجاب اجباری، مرگ بر اسلایف، مرگ بر آمریکا. اینا سه ستونه عرض کنم که این رژیم هستن. حالا بگذاریم در مدینه، همونطور که مطلع هستین و من بارها عرض کردم، این حضرت رسول زیباترین آیات قرآن، شاعرانه ترین آیات رو آور کسی گوش بر بشه، چون منطق قوی نداشت. نه اینکه عرب نادان بودن، دیدن یه چیزی داره میگه که اصلا غریبه است. ایشون هم بالاخره از یهود گرفته بود این داستان رو، از مسیحیت گرفته بود. اینها 13 سال که ایشون عرض کنم که قرآن رو میخوند و دعوت میکرد و اینا، هیچ کی و صحبت آدم کشی و خنجر کشی و اینا هم درش نبود، چون در موضع ضعف بود. دیکتاتور رو در موضع قدرت باید دید و سنجید، نه در موضع ضعف. و در موضع ضعف که همه ما دموکراتی، بله تو بپرسی آقا چی به دموکراسی، وا ویلا اگه قدرت دست یکی از ما بیفته، میبینیم آقا این از همه بدتر این بوده. چون ما تعلیم دموکراتیک نداشتیم و نداریم، متظاهریم به دموکراتی، دموکراسی ببخشید. چرا؟ چون مود روز دیگه. کسی که نمیگه من طرفدار دیکتاتوری هم که ندرتم، اما در عمل باید دید. عمل که میگم من رفتار با بچه ها یا کارمندا یا زیر دستان میبینی یک دیکتاتوری هست. این که اگه یک عرض کنم که موضعی به دست این بیفته، این از همه دیکتاتورا بدتر اینه. کنار دستم بله. ایشون هم هرچی گفت اینا جمعاً توانست حدود 50 تا 60 نفر از خیشانش و غیر خیشانش این آدم جمع کنه. بله 50-60 نفر آدم های نسبتاً خوبی هم بودن توشون. بله مثل حمزه خوب که میگم، یعنی اینا تمام بزرگان عرب ساخته دوران جاهلیت هستن. از زمان اسلام چیزی تولید نشد. تمام رجال بزرگ عرب و مشهورترینشون همونایی بودن که در روزگار بت‌پرستی به دنیا آمده بودن، چون آزاد بود به دنیا آمده بودن و مردان دلیر مثل حمزه عرض کنم که سعد بن ابی وقاص، اینا مردمان بزرگی بودن. این 60 نفر، این 50-60 نفر آمدن گراییدن به ایشون و ایشون آمدن به مدینه. بارها اینو من تکرار کردم، گفت وقتی رفتن مکیان خوشحال شدن، گفتن برفت و برستیم، برفتند و برستیم، یعنی رفتند و ما رها شدیم. ولی نگذاش شروع شن آیه های قتال و جدال که بینیشون رو جرأت نمی کردن اهل مکه از دروازه بکنن بیرون. یکی از اینا اونجا می دوزید، گروگان می گرفت، اسبش می دوزید، یک کاری می کرد. و طبری می گوید که آیه های صبر و احتمال این تحمل فرو گذاشت و آیه های قتال و جدال نازل کرد که ما بایستی بکشیم و بزنیم و چیز کنیم، دستگاه دیکتاتوری رو برای بندازیم. و همینطور هم شد، یعنی با 50-60 نفر رفتن. وقتی که شایع شد که غنیمت هست و شما وقت در میدان جنگ زن آقا مال شما میشه، خون این آقا مال تو شما میشه، ریپ میتونید بکنید و از همه این داستان ها، در یکی از این کتاب های مهم اسلام هست که تعدادی از زنان بزرگان عرب را اسیر کرده بودن، توی آغولی کرده بودن، حضرت رسول تشریف بردن که چرا ریب نمی کنین اینا رو؟ گفتن یا رسول الله ما خجالت میکشیم، اینا زنان بزرگان عرب هستن، از کنن که ما چطور میتونیم یه همچی کاری بکنیم؟ نه خدا گفته حلاله، تو که نمیتونی بگی حرامه. ببینید چه تعلیماتی اسلام عزیز در ابتدا، ببینید چه تعلیمات انسانی این دین آسمانی به زمین فرستاده. واویلا خلاصه با اعراب پراکنده بودم در این سو و اون سو. دوست بود تو بیابان، راهزن بود، نمیدونم قاتل بود، هر کسی که میگفت چیزش اشهدن لا اله الا الله، هیچ که نمیپرسید تو سابقت چیه، تو ریپیستی، تو دوزی، نه ما لازم داریم شمشیر. به وجه این که بعد از 10 سال عرض کنم که قریب 10 سال 10,000 نفر از این لات و لوتا جمع شدن دور رسول الله. و تاریخ میاره ها، اینا هیچ کنون شما از خودم نمیگم، میگن وقتی که اینا خیمه زدن پشت مکه که فرد دارن تصدیل کنن، ابو سفیان آمد ببینید چه خبره. ابو سفیان بزرگ قوم بود، در واقع مثل یک پادشاه بود در مکه، از قریش بود و خیشان محمد بودن. آمد ببینید چه خبره، گرفتنش تو تاریکی شراختنش، گرفتنش و بردنش پیش رسول الله. گفت حالا متوجه شدی که ای ابو سفیان که من خداوند یکیست و من رسولشم؟ گفت قربان قدرت گردم عرض کنم که من به اولیش اعتقاد دارم، در دومی شک دارم، اجازه بدید که من برم راجبش فکر کنم. یورو با شمشیر بالا سرش گفت فکر کنی اگر این گردنت میزن. گفت بیچاره از ترس گفت. گفتن که فردا گفتم برین و از سپاه اسلام رو نشونی ابو سفیان بدین. میمادن با فرماندهان، فرمانده در جلو و در عقب سپاه، میگفت که اونو میشناسی؟ میگه اون چیکار است؟ گفت این فرمانده لشکریه که میگه این همون حماله نیستش بار میکشید؟ میگفتن چرا، خودشه. اون یکی کیه؟ گفتن اینم فرمانده لشکر دوه. میگفتن که این اون چاوکشه نیست که زندان بود مثلا دوره اون، که یعنی همش لاتولوت و اینا، بیشتر لاتولوت و آدمکشا و بیابانی و اینا. بالاخره چیز شد و به زور و ترس و بیچاره و اینا چیز شدن و بعد دیدن مزهش خوب، اسلام مزه بدی نداره، حمله میکنیم مال دیگران میگیریم، بله زناشون هم میگیریم. این خیلی الهی و آسمانیست واقعا. اینا هی باید ما مرور کنیم، مرور کنیم این چیزی که از آسمان ها آمده، الله فرستاده، واقعا واو الله. خلاصه مطلب یک شاهنشاهی درست کردن دیگه، شروع کردن به مالیات گرفتن و این حرفا. وقتی هم که رسول فوت شد، عربه گفتن ما نمیخوایم مالیات هم نمیدیم، بعد میخوام برگردیم به دین پدریمون، ما نفرت داریم از این دین اینا. و ابوبکر بود، در روزگار ابوبکر بود و یک سردار داشتن خالد بن ولید، از جنرال های معروف، آدم کش های معروف تاریخ هست. گفت شما میری تا از هر جاسوس میذاری، هر قبیله ای که صدای الله اکبر ازش نمیاد اونجا قتل عام میکنه. یعنی در واقع اسلام فقط در مدینه بود و در قریش، یعنی ابو سفیان و دوستانش و خیشانش، بقیه برگشتن از اسلام عزیز. میگویند خود رسول گفته است من که بمیرم این اسلام مثل ماری که بر میگرده به سوراخ خودش، به کتاب تاریخ ها بر میگرده به این مدینه. و قتل عام کردن، از کوه برد کردن تا به زور شمشیر، یعنی بیشترین مقاومت رو در مقابل اسلام عربا کردن، نه ما، خود عربا، بعد تا به زور شمشیر تسلیمشون کردن. مدتی طول کشید و وقتی که این ابو سفیان که دشمن این اسلام بود و چند جنگ خونین مثل جنگ احد بین اینا اتفاق افتاده بود و همه اینها، وقتی که دیگه مسلمون شدن اینا مثل شاهزاده بودن، پسرش معاویه مثلا، عمر این معاویه رو کرد فرماندار شام، یعنی سوریه امروز و بقیه داستانش. مدت ها معاویه اونجا بود تا عرض کنم که ابوبکر مرد و عمر مرد و عثمان رو کشتند و حکومت رسید به علی ابن ابی طالب. بله هنوز البته خیلی از پیروان رسول دست ندادن با علی، مثل سعد ابن ابی وقاص مردان بزرگ با این چیز نکردن. به سعد ابن ابی وقاص می نویسد که تو بیا کمک من. گفت که تو یک شمشیری برای من بفرست تا گناهکار را از بیگناه تشخیص بسید میام، تو که از دم همه داری می کشی، من در این کار شرکت نمی کنم. سردار معروف فاتح قادسیه اینا، گفت اولین کاری که من بکنم باید برم معاویه رو سرنگون کنم. حالا معاویه این همه سال اونجا هیچ شاکی هم نداشته و در منتهای سیاست و کیاست اداره کرده شام رو. در واقع اگه ما بخوایی بگویم که بزرگترین سیاست مداران تاریخ اسلام چه کسانی بودن، بایستی گفت که همین معاویه و عمر همین معاویه و عمر، این دوتا درجه یکن، خصوص معاویه. از روم برای خودش ادوایزر آورده بود، حسابدار آورده بود، مدنیت آموخته بود. این عرب که بودیم مدنیتی نشد اینا، حالا این میخواد بره چیکار بکنه و اونو سرنگون کنه. یه پسری داری، پسر عمو داشت، ابن عباس. یه ابن عباس از هوشمندترین عرب بود. آمد شروع کرد نصیحت کردن که آقا تو تازه آمدی، این اونجا مونده سال هاست که دوستان و یاران و شیوخ بزرگ عرب همش برگرد گرد آمدن و شما یه روز دو روز خلیفه شدی، میخوای لشکر بکشی؟ میگه نه، بین من و معاویه شمشیر، من تحمل نمی کنم. خلاصه یک سپاهی جمع‌آوری میکنه چندین هزار و میره بعد به شام. معاویه هم از اون سو میاد. یکی از بزرگترین هوشمندان عرب هم عمرو بن عاص هست. عمرو عاص بسیار بسیار باهوش بوده، دو سه تا باهوش به معنی واقعی پیش معاویه بودن، دو سه تا هم از اینا تو کمپ علی بودن. یعنی اینا از اینا ادوایز میگرفتن، معاونت به اینا میدادن، به خصوص این عمرو عاص فوق‌العاده بوده، یک برین به قول اینجایی ها خارق‌العاده داشته. اینها جنگ، حالا ببینید این یک کتاب هست به نام جنگ صفین. همه این کتاب راجع است به گفتگوها و نامه ها و اشعار و صحنه ها و اینها. این کتاب مستطاب جنگ صفین عرض کنم که قریب 900 صفحه است که تمام جزئیات پیکار صفین رو اینجا نوشته. و اگر که شما اهل مطالعه هستیم و دوستدار دانستن، عرض کنم که متاوی این کتاب و اون چه در داخل کتاب هست، شما میتونید که بپرسید پیکار صفین. بله، مترجم پرویز عطابکی. خب این کتاب تاریخنامه طبری است. حالا قطعاتی از این کتاب مستطاب برای شما خواهم خوان و ماجرای پیش آمدن حکمیت بین علی و معاویه که باعث شد خوارج بیرون آمدن، که عبدالرحمن ابن ملجم یکی از خوارج بود، و جنگ دیگر چگونه علی 4000 خوارج رو در یک روز کشت. اجازه بدید که یک بریک کوتاه بگیریم و برمیگردیم خدمت شما. اکسایتیس بنام پتریان که خدمتون توضیح دادم که این اپی این رو هموطن میتوانند هم به آیفون هم به اون یکی دانلود بکنن و اونجا میزنید بهرام مشیری، میتوانید که اپ این رو روی گوشی ها داشته باشید و برنامه ها رو به محض اپلود در وبسایت خودمان اونجا ببینید. و این پتریان یک سایتیست ویژه‌ایست که کسانی که بخواهند عضویتی پیدا کنند در یک جایی و پشتیبانی بکنند، همراهی بکنند، هست. اتفاقا تعدادی هموطنان عضو شدند و برنامه ها برای اونها ارسال خواهد شد. این حالا یک توضیح کوتاه بودی خواستم حضور شما داده باشم. از متن تاریخنامه طبری. تا روزگار علی علیه السلام مسلمان کشی مطلق نبود. بله، یعنی مسلمان ها با هم جنگی نکرد. علی که آمد، اول بگم که جنرال بسیار بدی بود، به همین دلیل پیامبر هیچ مأموریت مهمی به ایشون هرگز نداد، فرماندهی سپاه. یه مورد فرستاد یمن، اونجا خراب کرد، تن به تن میزد به پا و خلاصه میمد بیرون از میدان جنگ. اما استراتژیست نبود، چیز جنگی نداشت. خلاصش پسرش هم بهش میگن، تاریخ هم منعکس میکنه که تو مرد حرب نیستی. امام حسن بهش میگه که تو مرد حرب نیستی. حالا این که کسی مرد حرب نیست، اولین اقدامی که داره میکنه بره به جنگ معاویه. بله، اونجا در اون روزگاری که ما صحبت میکنیم مثل هم در اختیار همین اعراب بود، برای این یک از خلیفه میشد از کنه مالیات از مصر هم میگرفت تا برسه به ایران و کر و فری داشتن. یعنی اینا که یک روز از گورسنگی به قول معروف من اصحاب صفه بودن، 300-400 نفر از گورسنگی تو مسیر بودن، هفته یه تخم مرغ داشتن بخورن، حالا خیلی هاشون صاحب هزاران اسب شدن از غارت مردم. بله، این همین ملا هم از بام تا شام کارشون غارت اموال مردم دیگه، غیر از این. حالا علی آمده و به همین دلیل بازی رو باخت، چون اون مغز داناتری داشت. و عادت عمر این بود که ماهی یک بار یه نماینده میفرستاد، هیچ تعارف هم با هیچ کس نداشت، میگفت برو مثلا در فلان شهر جار بزن در کوچه ها بگرد که هر کس از دست این حاکم شاکی هست بیاد در مسجد فردا روز جمعه، بیاد در مسجد و شکایتش رو بگه. واویلا اگر شکایتی میدادن به دست این فرستاده عمر، و بعد عمر متوجه میشد، اول کاری که میکرد توبیتش میکرد و اخراجش میکرد. در طول این مدتی که معاویه بر شام مستولی بود و حاکم بود، همین مطلب ادامه داشت. مرتب نماینده عمر میامد تو کوچه ها جار میزد که من نماینده خلیفه مسلمین هستم، هر کسی شکایت از حاکم داره بیاد در مسجد، هیچ کس نیامده بود. اینم سابقهش. و گردش جمع شده بودن، خصوص شیوخ بزرگ و معروف عرب طرفداران معاویه بود، به چیز معاویه بودن. خب میگوید که از اینجا آغاز میکند که پس علی ابن ابی طالب رضی الله عنه به معاویه ابن ابو سفیان رسولی فرستاد، چون باز به کوفه آمد از بصره گفت مرا آگاه کن تا مردمان به شام اندر چند و بیعت شام بستان. چون رسول علی به شام رسید نامه بداد و نامه اندر گفته بود بسم الله الرحمن الرحیم را غیره. پس معاویه اون رسول را فرود آورد و عمر ابن العاص را گفت تا چه باید کردن. عمر گفت همه اهل شام را گرد کن و خون عثمان به گردن علی اندر افکن و پیراهن خونالود را بفرمای تا به مسجد، مسجد لغت فارسیه و عرب کردتش مسجد، شش فارسیه مسجد، بله چیز کن مسجد روز آدینه یعنی روز جمعه. معاویه همچنان کرد و خلق بسیار گرد آمدن و ایدون گفتند که ما به حرب علی شویم که عثمان را علی کشت. رسول باز آمد و علی را بگفت. داستان عثمان چی بود؟ عثمان مرد فاسدی بود، یعنی خلاف اون بقیه خلفا که بودن پیشش، به مثلا عمر و ابوبکر و چیز خلافت که رسید، تمام قوم خویشا بنی امیه مردمان رشوه‌گیر و بسیار فاسد رو جمع کرده بود و آدمای بزرگ رو بیکار گذاشته بود، صبح تا شب هم قرآن میخوند و از این جور داستان. عثمان ابن عفان، بله، پولدارم بود، خیلی هم به اسلام کمک کرده بود، البته اسیرم زیاد گرفته بود، طلاها رو کنده بود و کانند. و این دو بار از مصر و جاهای دیگه آمدن، بار اول اینا رو پراکنده کردن. علی هم ظاهرن اونجا ما میکنیم راضی نبوده به قتل عثمان، اینا رو رد کردن. دفعه دوم دوباره یعنی رد کردن و بعد در بین راه که میرفتن یک شطوری رو دیدن که به تاخ به طرف مثلا مصر داره میره و رفتن دیدن که یه نامه نوشته این عثمان که به خلیفه اونجا که این گروهی که آمدن برای کشتن من بوده، شما همین رو به قتل برسونید. دوباره اینا برگشتن، دوباره اینا برگشتن و دور خونه عثمان رو گرفتن و خلاصه عثمان رو کشتن. شرحش هم خیلی خیلی مفصل هست، حتی گفتن زنش دست آورد جلوی سر عثمان، داشت قرآن میخوان و شمشیر آمد و دستش قطع کرد، دست عثمان قطع شد از این حرفا. حالا اینا خب سیاست مدارن دیگه، میگه چه بکنیم، این علی داره میاد اینجا، امر عاص میگوید که رایزنش چاره نیست که قتل عثمان بندازه به گردن علی، چون اون کسی که علی رو عثمان رو کشته بود آمد در حیات با شمشیر کشید رو گفت یا علی کشتم عثمان رو یا علی. اینا مردم شنیدن، این داره گزارش میده به علی و گذاشتن به گردنش که این علی عثمان رو کشت. یک دستی هم فرستادن، ابو سفیان پیدا کرد فرستاد داره معاویه که دست عثمانه و یه پرچمی درست کردن. داستان ها احتمالا این پرچم عباس هم که تو تعزیه ها بخونیم و احتمال یک تقلیدی هست از همون دست عثمان خلیفه و گفت که باید همه رو جمع کنی و خون عثمان رو بندازیم به گردن علی و به خونخواهی عثمان با علی جنگ کنیم. و چیزی که اینا رو مشکوک کرده بود این بود که علی هیچ یک از قاتلان عثمان رو مجازات نکرده بود. البته این رو هم عرض کنن، بالاخره خلیفه مسلمه بود و علی حالا اومده و خلیفه شده، بایستی میگرفت اینا رو یا زندان میکرد، آدم کشته بودن دیگه، دور خونه رو گرفته بودن، خرابی بسیار و اینها، هیچ کدوم کار رو نکرده. گفتن که بنابراین ما میتونیم این رو متهمش بکنیم به قتل عثمان و جنگ رو ببریم. بله برمیگه همچنان کرد و خلق بسیار گرد آمدن و ایدون گفتن که ما به حرب علی شویم که عثمان را علی کشت. رسول باز آمد و علی را بگفت. پس علی نامه کرد سوی عبدالله ابن عباس، از کردن یکی از دهات یعنی هوشمندان عرب، همین پسر عموی علی بود عبدالله ابن عباس، یعنی عباس عموی پیغمبر بود. باری این آمد، وقتی آمد، حالا شرح مفصلش رو اینجا وقت نیست خدمتون بگم، ولی خیلی سعی کرد که علی رو باز بدارد از این جنگ با معاویه و به او گفت که تو تازه آمدی، هنوز نرسیدی، تو صبر کن، یک سال به من وقت بده، من خودم معاویه رو میارم خدمت شما. چنین و چنان گفت نه فایده نداره، بین من و معاویه جنگه. این اون ابن عباسه. آخرش هم ابن عباس هم عرض کنم که در یک شهری در اونجا شغل داشت، وقتی دید با این نمیشه کار بکنیم، هرچی پول بود جمع کرد، کرد تو گونی و رفت مکه، سوار اسب شده برو با این بابا نمیشه کار کرد، عقل درستی نداره، اینو نگفته ولی فحوای کلامش اینطور نشونه. خب با سپاه بصره بیاید و از مکه و مدینه سپاه خواست و با سپاه بسیار از کوفه بیرون شد و روی به شام نهاد و معاویه با امر تدبیر کرد، همون امر ابن عاص. امر گفت علی خواهد آمدند، تو را نیز باید رفتن. معاویه امر را سپهسالاری داد. بله هر مردم شام را گرد کرد و بفرمود تا برون و خون عثمان از علی طلب کنند. و عمرو بن العاص را مولایی بود نامش وردان. مولا اینجا یعنی پیش خدمت نوکر، نامش وردان. بله، او را خلیفت کرد بر سپاه و او را با 5000 مرد بر مقدمه بفرستاد. علی خبر یافت مولای خیش را قنبر با 3000 مرد از پیش بفرستاد و سپاه شام برفتن گرفتن گروه از پس گروه و از پس عمرو بن العاص همی رفتن و از پس معاویه برو. و علی از کوفه به مدائن آمد و زیاد بن نصر الحارسی را 4000 مرد بر مقدمه کرد و علی به رقه به دور رسید و با همه سپاه بر جسر از جسر بگذشت و معاویه بر مقدمه ابوالاعور سلمی را بفرستاد و چنین و چنان داره آرایش نشون میده که کی سپاسالار کجا بوده که از دوستو بالا دارم میان سپاه به هم برسن. یه شخصیتی هم داریم که خیلی وفادار بود به حضرت علی و اون مالک اشتر نخعی بود. این مالک اشتر خیلی وفادار بود، مرد بزرگی بود و دو سه باری هم قهر کرد، از لشکر بیرون رفت دوباره علی فرستاد آوردنش و حضرت علی ایشون رو فرستاد که امیر مصر باشه با یه تعداد اندکی آدم. و چون خیلی کاردان و خیلی شجاع بود، معاویه ردش رو داشت که حالا کجاست حالا کجاست، و بر سر راهش یک دهی بود، اونجا یک کت خدایی داشت. معاویه فرستاد زهر فرستاد این که به هر کیفیت هست این رو بکش. و وقتی که مالک رسید اونجا عسل آورد براش. خب عسل یه چیز فوق‌العاده بوده در دیار عرب در این بیابان ها و اینا. این مالک عسل رو خورد و همونجا فوت شد. بنابراین در فرستادن این سردار هم بی سیاستی باز به خرج دادن. بله، همین مالک ابن اشتر را با 3000 مرد بفرستاد و مالک را بر اون همه امیر کرد و مالک بیامد و سپاه را تعبیه کرد و اون روز تا شب حرب کردند. یعنی اون روز تا شب اینا جنگ میکردن. خیلی مطلب مفصل است، من شاه مطلبا رو که از همه چیز مهمتر است برای شما خواهم خوان. فکر میکنم که وقت ما دارد به پایان میرسد. هموطنانی گرامی بسیار سپاسگزارم که توجه فرمایید. از سپهر عزیزم بسیار ممنونم که برنامه را هدایت فنی کردن. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد.